25 فروردین 94 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. آیه 148 و 149 سوره نساء، آغاز جزء ششم. آیه شریفه، آیه اول 148، یه حکم تربیتی است به جهت اصلاح نفوس و تطهیر اون از کینه ها و دشمنی ها، و در پایانش هم خدا تحذیر می کند به اینکه خدا می داند هر آنچه که در نفوس است و چیزی بر خدا پنهان نمی ماند. بنابراین می بایست که این نفس ها تصفیه بشود و اصلاح بشود با عفو، تا بتواند صلاحیت عفو الهی را هم پیدا بکند. آیه را مرور میکنیم. لا یحب الله، لاش نافیه است، یحب که با اون لای قبلش میشه فعل مضارع منفی، الله فاعلش، لا یحب الله. خب خدا دوست ندارد. چرا دوست ندارد؟ الجهر. اولا لا یحب الله، محبت الهی چیه؟ خدا دوست دارد، خدا دوست ندارد. مراد از محبت الهی رضایت خداست، انعام خداست به ثواب، و مراد از عدم محبت الهی سخط و عقاب الهی است. بنابراین اینجا لا یحب الله می شود کراهت تشریعیه الهی، چون در مقام تشریعه میشه کراهت تشریعی. کراهت تشریعی حمله بر چه می شود؟ حمله بر حرمت می شود، مگر این که اذن در ترخیصش وارد بشود. اگر اذن در ترخیص رسید، حمله بر کراهت مصطلحه میشه. بنابراین الان این لا یحب الله الجهر، اونچه که جهر به سو باشد میشه حرام. از کجا میگم حرام؟ چون خدا دوستش ندارد دیگه. وقتی خدا آن را دوست ندارد، کراهت تشریعی دارد، بنابراین میشد حرام. لا یحب الله، خدا دوست ندارد جهر را. جهر مفعول بهش است. ماده جهر ترجمه میفرمایید دلالت بر ظهور و بروز دارد. جهر شما اون رو به کار میبرید در مقابل چی؟ در مقابل اخفا یا اخفات. توجه میفرمایید جهر یعنی ظهور و بروز. ظهور ظاهر کردن و اظهار کردن و بروز بارز کردن یک شی، علنی کردنش شما بفرمایید. این ماده جهره بله بفرمایید که حدود 16 بار در قرآن کریم استعمال شده. همه موارد استعمالش اختصاص دارد به عالم دنیا، نسبت به آخرت نه، ما این ماده استعمال نشد. متعلق این ظهور و بروز، حالا یا ظهور و بروز چیزی است که قابل رؤیت است، یعنی شما یه چیزی که با چشم دیده میشه رو ظاهر و بارز میکنید، توجه میکنید، مثل این آیه که حکایت از قوم موسی است که به جناب موسی گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتا، ما به تو ایمان نمیاریم تا خدا رو به ما نشون بدی، نشون دادنم جهرتا باشد نه خفیتا. نشون دادن خفیتا یعنی یواشکی، یعنی نه. مثلا شما زیری عبا، زیری لحاف، تو پس تو یه چیزی رو به کسی نشون میدین، این میشه پنهانی. اما جهرتا علنی وسط حیات مدرسه نشون میدین، این میشه علنی. میگه خود به تو ایمان نمیاریم جناب موسی مگر اینکه تو به ما خدا را خیلی علنی واضح آشکار نشان بده. یا قرآن کریم نقل میکند از اهل کتاب که اهل کتاب گفتن فقالوا ارنا الله جهرتا. میتواند بفرمایید که متعلق این ماده جهر که ظهور و بروز است سمع باشد، شنیدنی باشد، مثل قوله تعالی سواء منکم من اسر القول و من جهر به، فرق نمی کنه شما چه قولی رو مخفیانه بگویید و آهسته بگویید و چه بلند و آشکار بگویید، اینا در نامه اعمال شما چه می شود؟ ثبت و ضبط می شود، فرقی نداره. یا قوله تعالی ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، در داستان نمازت نه اینقدر داد بزن که انگار دارن که مثلا بعضی از آلات تناسلی دو فشار میدن، و نه اینقدر نماز را چه کن آهسته بخون که خودت هم صداشو نمیشنوی، یک حد وسط، لا تجهر به صلاتک و لا تخافت به. یا فرض بفرمایید شاید اونی که از همه اینا بله بفرمایید روشن‌تر باشد داستان حضرت نوح هست تو سوره نوح، که از نوح خدا حکایت میکند که نوح اینجوری گفت، نوح پیغمبر، ثم انی دعوتهم جهارا، من اینا را جهارا یعنی خیلی علنی واضح آشکار دعوت رسمی من دعوت کردم به دین خدا و به توحید، ثم انی اعلنت لهم، من اعلان دادم بهشون، اظهار کردم، و اسررت لهم اسرارا. توجه می‌فرمایید؟ خب اسرار در واقع چیه؟ اصرار به سینه، من اینا را به معنا اخفاست، میگه هم اعلان کردم بهشون، اعلنتو لهم، هم اسررتو، یعنی هم در خفا هم در علن بهشون گفت. خفا و علن، توجه میفرمایید؟ هم علنی اظهار کردم بهشون، هم مخفیانه در گوشی هر کدومشون گفتن، و اسررت لهم اسرارا با سین، من خیلی بفرمایید مخفیانم تک تک اینا را دعوت کردم، اما فایده ای نداره. بنابراین اصرار اینجا در مقابل چیه؟ اعلانه. اصرار به سین در مقابل اعلانه. اعلنتو و اسررتو و اجهار که قبلش داره دعوتهم جهارا، اجهار در مقابل اخفات است. بله بعضی وقتا اجهار استعمال می شود در خلاف اصرار، یعنی اجهار به معنا همون اعلان باشد. اجهار به معنای اعلان مثل این حدیث شریفه: کل امتی معافی الا المجاهرین، که پیامبر فرموده باشند تمام امت من چه میشن؟ عفو میشن تمامش. الا المجاهرین یعنی مگر اونایی که فسق را علنن جهارن آشکارا اتیان میکنن، یعنی اگر که مرتکب معصیت میشد مخفیانه، اون همین که مخفیانه غلطی میکند انشالله مورد عفو قرار میگیرد. اما اگر اظهار نبویست، اما اگر اظهار معصیت میکند و کشف میکند اون چرا که خدا پنهان کرده است، نه دیگه، وقتی علنی کرد اون حسابش جداست. بنابراین مجاهرین اینجا از همین ماده جهر اینجا در خلاف اصرار استعمال شده. اصرار یعنی مخفیانه، جهر یعنی علنی آشکار. خب حالا پس اجمالا ماده جهر روشن شد. لا یحب الله الجهر، خدا اظهار کردن، اعلان کردن، آشکار کردن، توجه میکنید؟ این آشکار کردن و اظهار و بروز دادن را خدا دوست ندارد. بروز دادن به چی را؟ به سوء جار و مجرور، متعلق به جهره. خدا اظهار و آشکار کردن سوء را دوست ندارد. بعدش دارد، پس جار و مجرور متعلق به جهر، بعد دارد به سوء من القول. من القول دوباره جار و مجرور متعلق به یک حالی که محذوف است از سوء. توجه فرمودید؟ خدا گفتار زشت علنی را که شما اظهار و بروز بدی به یک گفتار زشت و به او فریاد بزنی به اون گفتار زشت، خدا اون رو دوست ندارد. توجه فرمودی؟ جهر و معناشو گفتی. و اما معنای سوء چیه؟ سوء همونه که شما ازش تعبیر به زشتی میکنید، تعبیر به بدی میکنید. سوء هر چیزی است که انسان رو غمگین کند. وقتی میشنوه و ناراحت میشه بهش میگن فلانی برای شما همچی گفت، اخماش میره تو هم. هر آنچه که انسان رو غمگین و ناراحت بکنه، حالا میخواد از امور دنیایی باشد، میخواد از امور آخرتی باشد، میخواد روحی و روانی باشد، میخواد جسمی و جسدی و بدنی باشد، میخواد خارجی باشد، یعنی امر واقعی خارجی، مثل اینکه فرض بفرمایید که کسی مالش از بین میرد، توی تجارتی، توی داد و ستدی ضرر میکند، مالشو میخورد. خب این یک امر خارجی است، مالشو از دست داد. یا شعنی باشد، مثل این که مثلا در یک انتخاباتی در یک بفرمایید پستی قرار بود بهش بدن، بعد بهش ندادن، توجه می فرمایید؟ اون ازش فوت شد، یا فرض بفرمایید که
یکیش مو
عزیزی رو بعد از دست داد، خب عزیزی رو هم از دست دادن خیلی اینم موجب چه میشد؟ غم و اندوه. سور و پس سوگ، خود سوگ به معنا عزاست، این
سوئه،
این سوئه سیئم اشکال نداره، بله میتوند سر راست
میشه،
ممکنه. ببینید سو اینجا به معنای زشتی و بدیست، خب و آنچه که موجب غمگین شدن و ناراحتی شما میشه، او وقت قیدش میزند سو را به من القوله، توجه میفرمایید؟ آن اون زشتی و بدی، که این زشتی و بدی من القول باشد. سوء من القول چیست؟ هر کلامی که غمگین میکند، ناراحت میکند کسی رو که در موردش این مطلب گفته شد. مثلا شما یکی رو نفرین میکنید، خدا بکشیدش، خدا چی کارش کنه، خدا فلان، خب این نفرینی که برش میکنید اگر به گوش او برسد او چی میشه؟ او ناراحت میشه، این میشه سوء من القول. یا شتمش میکنید به چی؟ به اون عیبهایی که دارد، کچله رو میگوی، شله رو میگوی، کوره رو میگوی، بفرمایید که فلان رو میگوی، شتم کردن به زشتی ها و عیوبی که درش هست، عرخوره رو میگوی، فلان کاره رو میگوی، یا درش نیست، به وقت شتم میکنید به کسی نسبتی رو میگوید که بیچاره این نسبت هم درش نیست. تمام اینا میشد چی؟ سوء من القول. پس شما اگر با کلام خودتون آن دیگری رو ناراحت کردید، با یک حرف زشتی، کلام زشتی، و در واقع با زبان خودتون اون رو چه کردید؟ گزیدید، آزرد خاطر کردید. این بله چه میگد مثنوی؟ این سخنهای چما رو کجدومت، ما رو کجدوم میشود گیرد دومت. شما چه میکنید؟ شما دارید نیش میزنید با زبانتون، با قول خودتون دارید یک نفر دیگر رو اذیت و آزار میکنید، اونم جهارن. یه وقت در گوشش میگون برو ای فلان فلان شده، این جهر نیست، در گوشش گفته. یه وقت نه علنن رو منبر، تو مقاله، تو سخنرانی، تو مجلس عمومی، توی جایی که خودش هم هست، بلند بلند که خودش هم بشنود، توجه میفرمایید و امثال اینا. اینا میشد جهر به سوء من القول، و خدا این جهر به سوء من القول و این اظهار را دوست ندارد. خب عرض کردم وقتی گفتیم خدا دوست ندارد این را، خدا که حب و بغضش مثل حب و بغض ما نیست، که حب و بغض ما به جهت این است که ما مثلا یه منفعتی ببریم چیزی برامون میشد محبوب، متضرر ازش بشویم میشد مبغوض. حب و بغض ما این است، داستان حب و بغض الهی که این نیست، که حب و بغض الهی عبارت است از اراده و کراهت الهی، اراده و کراهت الهی عبارت است از امر و نهی الهی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، یعنی خدا دوست ندارد، یعنی کراهت تشریعیه دارد، کراهت تشریعیه یعنی حرمت. یعنی مسلمونا بدونید خدا این که کسی حرف زشتی را علنی بکند، اظهار بکند، داده بهش بزنه، توجه می‌فرمایید؟ خدا این را دوست ندارد. درست شد؟
خب
غیبت و سرطان شامل میشه.
جهر دیگه، جهر فریاد زدن نمیخواد، یعنی علنی کردنش. بله اونجا یعنی صداتو بلند نکن. اینجا غالبا کسی که بخواد به دیگری حرف زشت بزنه در گوشش که نمیگه که خار فلان که، علنی وسط اجتماع حرف زشت بهش میزنه. جهرن، جهر در مقابل اخفا، جهر در مقابل اصرار، یعنی علنی، بارز، آشکار، با وضوح. جمعی فرمایید؟ بنابراین جهر، بله جهر به سو از مصادیق ظلم است. توجه میکنی؟ و وقتی مصداق ظلم شد، اون وقت دیگه فطرت حکم میکند و عقل حکم میکند به مبغوضیتش. درست شد؟ نصیحت قصه اینجا نیست. لا یحب الله جهر بالسوء. نصیحت که
عمل
من القول، جهر جهر است، سوء است و من القول، گفتار زشتی که کسی به این گفتار زشتش نسبت به دیگری فریاد بزند، اظهار کند، اعلام کند تو رسانه ها. تو بفرمایید که بله بفرمایید رسانه، جرائد، نمیدونم اینا، این میشد جهر به سوء من القول. بفرمایید خدا این رو دوست نداره. بله. خب کاریکاتور بله فرق داره.
تنز
این عمل رو نداره. من القول
جهر
کنید
کاریکاتور هم اینو گفت داره.
بله ببینید اون تنز گفته میشه. طنز خودش یه زبانه غیر تمسخره. تمسخر
حروف ده پیغمبر شده.
نه ببینید دو تا اینا رو با هم قاطی نکنید. در روزگار ما تمسخر کردن، فوش دادن یه چیزه، برای کسی طنز گذاشتن مطلب دیگریست. اینا خلط به هم نشن. طنز یه درون مایه‌ای دارد مخصوص خودش، با او یه انتقاداتی رو میشد عرضه کرد. توجه کردی؟ مسخره کردن، فوش دادن، حرف زشت زدن غیر طنزه. کاریکاتور داخل در طنزه. توجه کنی؟ داخل در شتم نیست، داخل در فوش نیست. کاریکاتور به حسب ظاهر یه همچی چیزیست، الا استثناء. عدات استثناء الا من ظلم، مگر من ظلم. من اسم موصول، محلن منصوب بر استثناست، استثناش هم استثنای منقطع، یعنی لکن کسی که ظلم، فعل مجهول، مظلوم واقع شده است، مظلوم لا بأس، اشکالی ندارد که جهر به سو بکند من القول. مظلوم حسابش فرق داره. اونم فی من ظلمه، در اون چیزی که بهش ظلم کرده با، یعنی اگر طرف مالشو خورده، حالا میخواد مالی خوردشو پس بگیره، میتونه علنی وسط بازار بگه یالا پولا منو بده، اما وسطی بازار بگه عرق خوره وایسا پولا منو بده، دیگه عرق خوریش به تو چه مربوط. یعنی جهر به سوءش اینجا نسبت به اون ظلمی که برش رفته. توجه میکنه؟ چیزای دیگه اگه این طرف دارد یا ندارد، اون حق ندارد اظهار کند. فقط به اون جهتی که ظلم به اون کرده، در اون جهت ظلمش حق دارد که اظهار کند که بابا یا ایها الناس بیا ببینیم با من چی کار کرده. خیلی خوب. اما یا ایها الناس بیان ببینید این عرق خوره یه روا خوره یه نمیدونم هزار تا فوشش میده بعد بیان ببینید با من چیکار کرده نمیشد. پس این الا من ظلم، پس استثناست، استثناشم منقطع است. توجه میکنید؟ بله، کسی که مورد ظلم واقع شده است، اینی که مورد ظلم واقع شده است مانعی ندارد در آن چه که به او ظلم شده است. توجه می‌فرمایید؟ در آن چه که به او ظلم شده است، بله، صداش رو بلند کند، فریاد بزند، این مانعی ندارد. چرا؟ اونا که تو هرچی هم داد بزنی فایده نمیشه. تو آدم که بزنی خاصیتی نداره. گفت آن چه که بله به جایی نرسد فریاد است. فایده این الا این بله بفرمایید جهر به سوء من القول یک استثناء دارد، اونم الان نحوه استثنای منقطع و اون مظلوم. مظلوم در آن چه که به او ظلم شده است داد بزند، اظهار کند، اعلان کند، ابراز کند تا رفع چه بشه؟ ظلمش بشه. تا مادامی که رفع ظلمش نشده است او میتواند که فریاد کند. بله. این اشکال نداره، غیبت هم مظلوم میتواند، بله میتواند که جزء تو غیبت هم ما این مورد رو جزء مستثنیات غیبت هم داریم، لکن این مختص به غیبت نیست، این عامه، یه حکم عامه. ولذا بله
این از کجا شما میگید که در اون چیزی که ظلم شده
نسبت به اون ظلم الا من ظلم، از خود ماده الا من ظلم
بله در همون مورد،
بله بقیهش شما حق ندارید اظهار کنید به شما چه که چی کار کرده. شما حق داری نسبت به ظلمی که به خودت کرده اعتراض کن و فریاد بزن، بگویم ایها الناس بیان ببینیم با من چیکار کرد. اما اگه این اون به ما ربطی نداره، اما این اگه یه کارهای دیگه هم دارد بین خودش و خدای خودش و اون امور مخفی است، اما حالا من به یه جهتی میدونم اون بفرمایید که اعمال زشت او را، من حق ندارم اونا رو بگم. توجه میکنید؟ یا یه سری فوش بش بدم، فوش حق نداری که بدی. بله تظلم میتونی بکنی، دادخواهی میتونی بکنی، بیایی بگوی بیان ببینید چیکار کرده است با من، اون ظلمی که بر خودت رفته است را، اون ظلم رو میتونی اظهار کنی، علنی کنی، او اشکالی نداره. بله؟ بله زا گفتیم استثناء منقطعه، ما که استثناء رو گفتیم منقطعه، استثناء استثنای منقطع است. زشتیش که زشت هست، ظلم زشت است دیگه، ظلم که حسن نمیشد. شما داری یه زشتی را علنی میکنی، اما چون مظلومی و دادخواهی داری میکنی و میخوایی رفع ظلم از تو بشه، اشکالی نداره. الا من ظلم بیاد داد بزند، فریاد کند تا رسیدگی بشه. مرحوم آقای عاشق توصیفش کرد، این بفرمایید که مرحوم بفرمایید که عاشق محمد جواد مقنیه میفرماید این آیه شریفه دلالت دارد بر جواز شرعی تظاهرات و اعتصابات ضد حکام جو. یعنی الان حاکم جوریست، مردم بر علیهش اعتصاب کنند، تظاهرات کنن مانعی نداره. چرا؟ به همین آیه شریف، الا من جهر به سو را خدا دوست ندارن، الا من ظلم، این به یه ملتی ظلم کرده است، توجه میکنیم حقوق یه ملتی رو پایمال کرده است، بنابراین میتونن جهر کنن، بیان علنی بر تو خیابون بگن مرگ بر فلان، میتونن توجه میفرمون میفرماد که این آیه دلالت دارد که هم اعتصابات هم تظاهرات ضد حکام جور جایز است، بلکه بعضی وقتا میشد واجب، توجه میفرمون، اگر طریق رفع ظلم منحصر باشد به چی؟ اگر طریق رفع ظلم منحصر باشد به این داستان تظاهر و اعتصاب. البته یه شرط میگذارم، میگه به شرطی که منجر به چی نشد؟ منجر نشود به آشوب و ناامنی و بلوایی که منجر به یه شورشی نشود که اون شورش دیگه قابل چی؟ کنترل نشود، یعنی دیگه تبدیل میشد به یک هرج و مرج، منجر به هرج و مرج نشه. چرا؟ چون اگر منجر به هرج و مرج شد اون وقت دیگه این تمام مردم از این هرج و مرج چه میشن؟ متضرر میشن و این موجب اضرار به غیر است. پس تظاهرات باشد، اعتصاب هم باشد، اما به حد شقب و شورش و آشوب و ناامنی نرسد، چون اون منجر به چه میشد؟ منجر به ضرر میشد. و میفرماید خدا، ببین مثل پیر زنها نشین قرقر کن، اگه حرفی داری بلند مثل مرد واسه بگو، اگه نه ببخشید هیچی نگو، او یه تعبیری دیگه شو نگفت. لأن الله، چرا؟ به خاطر این که خدا اطاعت نمیشد از اون حیثی که معصیت میشد. اسلام مراعات حقوق انسان و قداست انسان و کرامت انسان رو میکند تا اون جایی که این قداست و کرامت منجر نشود که کرامت و قداست غیر ضایع بشود. در اون جایی که دیگه حقوق این انسان و قداست و کرامتش موجب پایمال شدن حقوق دیگران میشد، وقتی که این کرامت و صیانت برداشته میشد و وقتی که میتوان که او را حد کرد، درست شد؟ خب و حالا ما فکر نکنیم فقط قصه حکام جور است و ظلم یه بلایی است که همه بهش مبتلا میشن. او حاکم جور و فرعون ها و نمرود ها، صدام ها، جورشون به اندازه قدرت سلطه خودشون است. من و شما به اندازه قدرت و سلطه خودمون میتوانیم چیکار کنیم؟ ظلم کنیم. منتها ما یه مملکت و یه ملت در اختیارمون نیست، ما زن بیچارمون دستمون است، بچه های بیچارمون دستمون است، همسایه هامون دستمون است، ما هم به اینا میتونیم چیکار کنیم؟ ظلم کنیم. بنابراین داستان ظلم یک داستان عامه، هر انسانی که تعدی کرد بر غیر خودش با عملش یا با گفتارش یا حق دیگری را ادا نکرد یا در پرداخت حقوق دیگران چه کرد؟ امروز و فردا کرد، داشت و نمیداد مال مردم رو، توجه میفرمایید؟ اینا هم همش میشد ظلم. و لذا در روایت نبوی داریم لی الواجد ظلم، کسی که دارد واجده اما امروز و فردا میکنه نمیده، هی تأخیر میندازن. لی الواجد ظلم، پول مردم رو داری خب برو بده بهش. در روایت دیگه داره الواجد یحل و ارزه، کسی که دارد و نمیدهد ارزش حلاله. یعنی بگو مالی منو نمیده، داد بزن، بگو مالا ما نمیده تا ازش بسونی. یه وقت نداره حساب داره و نمیده. خب توجه فرمودید؟ پس این نکته فراموش نشد که ما داستان ظلم، همیشه شما میگون خدا ریش ظلم رو بکنه، یعنی خودمون ظالم، منتها ما تو دایره وجودی خودمون، اون جایی که میتونیم اثر بپذیریم، اثر بگذاریم، ما در دایره وجودی خودمون و اثر گذاشتن خودمون میتوانیم که ظالم بشیم. بنابراین بله، حقوق فردی در اجتماع اسلامی، حقوق انسانی و فردی افراد محترم است، مادام که این حقوق به تجاوز و به حقوق دیگران منجر نشود. خب
رضا تظاهرات آگاهی لازمه شنسه چند سواری مشکلات ناامنی.
به هر حال اگر برسد به اون جایی که خلأ قدرت پیش بیاد و امنیت از بین برود، بله مثل قصه مثلا لیبی امروز و امثال اینا، سلطان ظلوم خیر من فتنت تدو، ترجمه می‌فهمید؟ بالاخره تو مملکت باید یه قدرتی باشد، باید یه امنیتی باشد، باید یه نظامی باشد، نمیشد که هر جا مرج بشه. ولذا اگر میرسد بفرمایید به جایی که منجر میشد به این که امنیت مردم دارد از بین میرد، ولذا این فرض بفرمایید مفتیان سعودی که فتوا میدن به این که تظاهرات در مملکت العربیت سعودی حرام است، اما همین تظاهرات بفرمایید که در یمن به نفع بفرمایید اونا یا در سوریه، اونجا میگن واجب است. چی جور شد؟ یه جا واجب است یه جا حرام است. توجه میکنید؟ این دیگه کیل به مکیالینه، یک بام و دو هواست، اینا دیگه بله صحیح نیست. با آیه شریفه یعنی
قبل چیز که در آیات قبل میاد تعریف منافقین و صافه اونا رو میگه، اینا نمیدونن نماز که میخونن، اینجور میخونن، مزبزرین هستند و بعد اینم جزاشونه. بعد این مرتبه این آیه رو ذکر میکند،
استفاده
این آیه با آیات قبل و بعدش هم حتی نداره، بعد وحدتی سیاق اینجای مقداری
اشکالی شما وارد است نسبت به کسی که سیاق را معتبر میدانه. ما که سیاق را معتبر نمیدانیم، پس اشکال بر ما وارد نمیشه. اما آقای طباطبایی که سیاق را معتبر میدانند، ایشون یه وجهی هم ذکر همه نیستن ابدا، مگه ما آدم نیستیم؟
سیاق آیات با هم دیگه آیات
اصلا هیچ ضرورتی ندارن. کتاب خداست، کتاب آدم نیست. شما اگه داری یه مقاله می نویسی باید صدر و ذیل و وسطش و اینا با هم ارتباط داشته
باشه. به طریق اولا باید ارتباط
داشته. نه او آدم نیست.
جریان با خواب رو
یعنی مرد حسابی تو خونه تون ما رو وعده می گیری تعبیر
خواب تموم می شی
تو ما رو خونه تو ما رو خونه تون وعده می گیری خب اگه سفره پن نکنی، پذیرایی نکنی، میگم چی؟ اما خدا وعده گرفته، اعلامیه داده، من شما رو مهمونی میکنم، فی ضیافت الله هستیم، کذا. چه سفره جلوت میندازه؟ میگه باید روزه بگیری ازت. خدا کار خدا به آدمیزاد نرفته. در جا میفرمایید شما هم صداتون در نمیاد به مردم نشد. میخوام مثال دارم برای شما میزنم که شما میگون وقتی من باید سیاق رو مراعات کنم خدا به طریق اولا باید مراعات کند، میگم این طریق اولویت جاری نیست که شما دارید میفرمایید. واخ برای شما مثال زدم، پذیرایی شما این است که سفره بندازید. پذیرایی خدا میگه روزه بگیر. عجبه، و از قدیم هم گفتن خدا کاراش به آدمی زاد نرفته، چون آدم نیست، از بنی آدم که نیست، خدا خداست. بنابراین سیاق اگر شما منکر بشید که در آیات کتاب مجید سیاقی وجود ندارد، هیچ جایی خللی بهش وارد نمیشه. ما منکر نیستیم که هیچ جا سیاق نیست، خیلی آیات به هم ارتباط دارند، توجه میکنید؟ اما این که شما لازم بدانید که تمام آیات قرآن با قبل و بعدش باید ارتباط داشته باشه، ما میگم این لازم نیست. این لازم نیست که تمام آیات با قبل و بعدش با هم پیوند و ارتباط داشته باشه. یعنی ما کلیت سیاق رو منکریم، نه اینکه اصلا سیاق وجود نداره. نه، ربما آیات با هم پیوند داره، ربما هم پیوند ندارد. توجه میکنید؟ بنابراین سیاق را به عنوان موجبه کلیه منکر نیستی، به نحو موجبه جزئیه منکری که لازم نیست پیوند داشته باشد. اگر یه آیه وسط یک سری از آیات دقیق مثل آیه چه بفرمایید؟ باریکن، دقیق مثل آیه تطهیر، مثل آیه ولایت، وسط احکام نساء النبی، درسته؟ آیات قبل و بعدش نساء النبی است و احکامشون، یه ها آمده سر آیه تطهیری که هیچ ربطی به نساء النبی ندارد، حتی علل قول کی عامه، حتی عامه هم اقرار دارن که ربطی این آیه به نساء النبی ندارد و این فقط اهل بیت هست و نمیتونن این رو حمله بر نساء نبی کنن، به خاطری که زمیراش همه چیه؟ زمیراش همه مذکره. نساء نبی که مذکر توشون نیست که، اینا تمام زمیرا مذکره. واضح هست که اینا پس به نساء نبی بر نمیگردن و لذا عامم اعتراف دارن آیه در شأن خمسه طیبه اصحاب کساست. در جمعه فهمون خب چی بود این وسط؟ چه بفرمایید سیاقی اینجا وجود داره؟ سیاقش این است که شما بگو آیه تطهیر در مورد زنای پیغمبره، چون قبل و بعدش هم همینه، اما سیاق اعتباری نداره. ضمیران داد میزند که ضمیر مذکره، دلیل بر خلاف سیاق هست. دلیل بر اصلا ببینید، ما میگم لازم نیست شما با قرینه نفی سیاق بکنید. اون سیاق پیوند داشتن کلمات مالی من و شمای بنی آدم است. اگر شما رفتی رو منبر شرق و غرب عالم رو به هم دوختی، یکی از شرق گفتی یکی از غرب گفتی، مردم میگن آقا انگار بله حالش خوش است، امرو با زنش دعوا شده است. چی میخواد بگی؟ حرفت چی؟ قصه خود ما اینجوری هستیم، بنی آدم باید حرفاشون پیوند داشته باشد قبل و بعدش. میگن خب وقتی بنی آدم باید پیوند داشته باشد، خدای بنی آدم هم باید پیوند داشته باشد. میگم نه، میتواند که پیوندی نباشد. داستان کتاب خدا با کتاب من و شما با هم فرق دارد. توجه میفرمایید؟ و کان الله سمیعا علیما، این تأکید حکم سابقه. خودتون نگاه کنید، میفرماید که کان الله سمیعا علیما، خدا سمیع است نسبت به اون قولی که شما جهارن اظهار میکنه، و علیم است نسبت به اعمال دون، نسبت به این که آیا ظالمید یا مظلومید خدا میدانه. بنابراین و کان الله سمیعا علیما تأکید حکم قبل تو آیه میشه. حالا سری آیه بعدش هم یه مرور بکنیم. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، خطاب عامی است برای همه مکلفی و یک توجیه تربیتی است و ترغیب است به اظهار خیر میگه تو چرا بدی هاشو میگوی؟ خوبی هاشو بگو. اظهار خیر بکنید از باب شکر نعمتی که منعم به شما انعام کرده است، و از بدی ها و زشتی ها و ظلم ها چی کار کنید؟ عفو گذشت کنید. این تبدو خیرن این شرطیه، تبتو فعل شرطش، ابدا یعنی اظهار، این تبدو یعنی این تو ظهرو. اگر شما اظهار کردید خیرن، خیرن مفعولون بهش. خب خیر یه عنوان عام، هم شامل فعل میشد هم شامل قول میشد. میگه شما اونجا به سوء من القول، سوء رو قیدش زد تو آیه قبل به قول، اینجا قیدی نمیزند خیرن من القوله. میگه اگر شما آشکار کنید، اظهار کنید خوبی را، عام هم فعلی میتوند باشد این خیر، هم قولی میتوند باشد، او تخفوه، یا این که بیایید و اون رو چه کنید؟ اخفا کنید. اخفا ضد اظهاره، ترک اظهاره. توجه میکنید؟ اخفا در واقع بفرمایید که اخفاء خیر انصرافش به این است که شما فعل خیر را مخفیانه انجام بدهید تا از ریا چه باشد؟ دور باشد و به خلوص نزدیکتر باشد. میگه اگر خیر را آشکار کردید که دیگران بیان پیروی کنن کار خیر بکن، یا دیگرانم تحریک بشه، یا پنهانش کردید مخفیانه انجام دادید کار خیر را، او تعفو، یا این که آمدید و عفو کردید. از چه عفو کردید؟ انسو ان عفو یعنی پنهان کردن، یعنی گذشت، یعنی عقاب نکردن بر گناه. عفو کنید انسو، جار و مجرور متعلقه به چی؟ تعفو. خب شما از بدی ها گذشت کردید، عفو از سو ستر بر بدی است، یعنی بدی رو پوشوندن، پنهان کردن. حالا میتواند قولن باشه، یعنی شما اونی که به شما ظلم کرده را اظهار نمی کنید، جهر به سو نمی کنید، سرتون رو زیر میندازین دو میرید. خب آبروی ظالم رو نمیبرید و نسبت به او بفرمایید که جهر به سو نمی کنید. میتوند این باشد، میتونید فعلا باشد، یعنی عفو کردید از بدی. یعنی چه عفو کردید از بدی؟ یعنی شما میتونید مقابل بدی او شما هم چی کار کنید؟ بدی کنید، قد تلافی کنید، قدرت اون رو دارید، اما اعتنایی بهش نمی کنید، ازش انتقام نمی گیرید. از بدی او عملا چه می کنید شما؟ عملا گذشت می کنید. این میشه عفو. توجه فرمودید؟ او تعفو عن سوء. خب عفو آیا همه جا خوب است؟ اشکالی نداره. در قضایای شخصیه اگر کسی عفو بکند ما نهی نداری خوب، اما نسبت به حقوق مجتمع، حقوق مردم، حقوق عامه، اون دیگه عفو چه وجهی ندارد. توجه میکنید؟ اگر عفو اینقدر دایرش باز بشد و گشاد بشد که منجر بشود به این که مردم دیگه از عقاب نترسن و مرتکب فساد بشن و فحشا بشن و نظام مختل بشد و اشرار و بفرمایید که زورگیران و اینا بخوان مسلط بر اجتماع بشن، این دیگه نمیشه. بنابراین عفو یه دایره ای داره در حقوق شخصیه. بله شما میتونید گذشت کنید، گذشت کنید. خب میفرماید که او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. فا واقعه در جواب شرط، ما بعد فا فقط جواب تعفوس ان تبدو خيرا او تخفوه رو جوابشو ندارید الان. فایی که دارید فان الله كان عفوا قديرا، خدا عفو است و قدیر است. این تبدو خیرن او تخفوه جوابشو ندارید. جوابشو شما میتوانید از جمله قبل تو آیه قبل پیدا کنید و کان الله سمیعا علیما. چه شما خیر رو ظاهرش کنید چه پنهانش کنید، ان الله کان سمیعا علیما، خدا میدانه. ترجمه میکنید از ناحیه خدا مخفی نمیموند و خدا به شما اون اجری رو که باید بدد میدد. اما او تعفو عن سوء، اگر آمدی و از بدی عفو کردی و گذشت کردی، خب فان الله کان عفوا قدیرا، خدا چه خواهد بود؟ خدا عفو است و قدیر است. خدا عفو است و قدیر است. در واقع عفو هر دوتا توجه دارید که صیغه چیه؟ مبالغه هست. عفو قدیر. خدا قدرت بر عذاب دارد، در عینی که قدرت بر عذاب دارد چه می کند؟ عفو می کند، می بخشد. خب شما میگون خدا به ما چه میگه؟ ان الله کان عفوا قدیرا. این در واقع سبب را مقام مسبب گذاشته است. تقدیرش این میشد اگر شما بنی آدمم در عین قدرت عفو کنید، شما متصف شده اید به صفات الهیه. خب متصف شدن به صفت خدا خیلی چیز مهمی است. خدا در عین حالی که قادر است بر عقاب عفو میکند. شما اگر عفو کردید در حالی که قدرت بر عقاب دارید، شما متصف شده اید به صفات کمالیه الهیه و اون چیه؟ و اون عفو بر قدرت است. بنابراین تو هم مثل خدای خودت که عفو است و قدیر است، وقتی که قدرت عقاب و انتقام داری میگه عفو کن. بنابراین این میشد جواب برای او تعفو عن سوء. شما مثل خدا بشید، خدایگونه بشید، رنگ خدایی بگیرید و چه کنید؟ و عفو کنید. و لذا بله توی روایت تو تبیان همین تعبیر رو میکنن که شما از قول پیغمبر است که شما هم عفو بکنید. چرا؟ تا خدا، چون با عفوی که میکنید خدای شما هم عفو است و قدیر است، شما هم عفو بکنید، شبیه خدا بشید یا مستحق عفو الهی بشید. ببخش تا خدا تو را ببخشاید. و صلی الله علی محمد و شما وقتی قراره که این اجتماع متضرر بشه، توجه میکنیم
حالا حالا هم همین دیگه مستقیم
مستقیمش رو به خودتون پیدا کنیم ببینید الان فرض بفرمایید که یک کسی تعرض به نماویس مردم پیدا کرد، اونایی که متعرضشون شده بیان بگن ما بخشیدیم، و این فرد رو میرد تعرض به بقیه هم پیدا میکنه. یعنی اینجا این عفو اینا موجب این میشد که امنیت اجتماع از بین برد، نماویس مردم مورد تعرض قرار میگیرن. توجه میکنی؟ بنابراین این عفو این صلاح نیست و امثال اینا. یعنی اونجایی که نظام مجتمع با این عفو دچار خلل میشه، این عفو شایسته نیست، چون نظام به هم نخورد.
مترجم هایی
چیه؟
مترجم چیزه نصر حرفیه باشه این قرآن هم چی نگاه که دارم
باید این قرآن هرده
آمریکا برای یه جور قرآن گذشته باش در جنگ و شورای امنی حد بهتره که توافق بکنه. و خواهی فرض بکنیم که آمریکا توافق کرد و بس یه جور قرآن عفو گذشته باش در جنگ میشه.
من نمیدونم که اینو گفت.
من همون روزه 8 و 9 مذاکرات لوزان شده نگفت.
ببینید گفتن شما ما اون خاطره های بد را از شما در ذهن داریم. حالا اون خاطره های بد رو بیان عوضش کن. شاید یه همچین مرادی باشه.
نه خانه جبران در جنگ عمل کرد آمریکا در جنگ و شورای امنی. گفتن توافق چرا نمی کنیم بکنیم به نفعتون برای جبران گذشته ها.
بله نمی دونم من سیاست و بلد نیستم با ساده.